سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. تشکر که صحبتان را با ما آغاز کرده اید. شمار کشته شدگان دنفجار در مرکز پلیس ضد تروریسم در منطقه سوات در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به 15 تن رسید. در گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تعداد زخمیان بیش از 50 تن گفته شده. بیشتر کشته شده ها و زخمیان این حادثه پلیس ضد تروریسمند. مقامات گفتند که انفجارها به اثر مهمات انباشته شده رخ داده، نه فعالیت تروریستی، بیشتر تا لحظات دیگر. مقامات ایالت خیبر پختونخوا پاکستان میگویند اجساد تمامی جان باختگان رویداد لغزش کوه در تورخم از زیر آوار بیرون آورده شدند و عملیات جستجو و نجات به پایان رسید. مقصود عالم، سخنگوی اداره کمک و نجات در تورخم، برادیو آزادی بیشتر گفت.
ما عملیات خود را بعد از هماهنگی با ادارات مربوطه در تورخم به پایان رساندیم. ما 8 جسد را در مدت 5 روز از زیر آوار بیرون آوردیم و همچنین 25 کانتینر و پرزجات نیز بیرون آورده شدند.
اکثر جانباختگان و زخمیان رانندگان و دستیاران افغانشانند. رویداد لغزش کوه صبح زود 18 اپریل در مرز تورخم زمان رخ داد که بیش از 100 لاری منتظر عبور از این مسیر بودند. طرف‌های درگیر جنگ در سودان پس از 10 روز جنگ مرگبار روی آتش‌بس 72 ساعته به توافق رسیدند. با گزارش رسانه‌های بین‌المللی، این آتش‌بس پس از بحث‌های 2 روزه شدید با پادرمیانی ایالات متحده و عربستان سعودی از نیمه شب به این سو نافذ شده. خبرگزاری فرانس پرس به استناد بیانیه انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از آتش بس در سودان خبر داده. هفته گذشته هم جنرالان دخیل در جنگ آتش بس 24 ساعته را پذیرفته بودند، اما آتش بس فورا شکست و دو طرف یکدیگر را به تخطی از آن متهم کردند. بیش از یک هفته درگیری تا کنون به کشته شدن اضافه از 420 تن انجامیده. درگیری میان نیروهای محمد همدان دوقلو، رهبر شبه نظامیان موسوم به نیروهای حمایت سری، و عبدالفتاح البرهان، قماندان اردوی سودان بر سر قدرت، حدود 10 روز پیش آغاز شد. گزارش شده که پلیس رومانیا 30 افغان بازداشت شده به اتهام ورود غیر قانونی به آن کشور را به بلغاریا برگشتاند. به گزارش خبرگزاری دولتی رومانیا، این افراد از بلغاریا وارد آن کشور شده بودند و بسیاریشان زیر 18 سالند. یک شهروند بلغاریا به گمان قاچاق آنها بازداشت شده. و شریف علی خان، ورزشکار افغان، پس از اشتراک در سلسله مسابقات بین المللی پرورش اندام در سویدن مدال طلا گرفت. فدراسیون ملی پرورش اندام افغانستان در فیسبوک نوشته که علی خان در مسابقات گراند پرایکس در وزن 80 کیلوگرم رقابت کرد. زمره احمدی، ورزشکار دیگر افغان در رشته فیزیک سپورت، مقام دوم و مدال نقره کسب کرد. در این مسابقات که دیروز پایان یافت، افزون بر ورزشکاران کشور میزبان سویدن، ده ها ورزشکار از کشورهای دیگر نیز به رقابت پرداختند. هفت و 4 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، ویانا پایتخت اتریش امروز میزبان دومین روز نشست ده ها چهره خواهد بود. فوزیه کوفی یکی از آنهاست.
این گروه جمع شدن تا برای آینده افغانستان لااقل به حیث آغازی این قدم ها یک دورنمای سیاسی ارائه شود.
وضعیت آوازخانه‌هایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان کشور را ترک کردن چگونه است؟
یک سال و 18 روز میشه که ما به اسلام آباد آمدیم، یونیسیار، با تمام جایی که ما امکانات داشتیم و برشان رفتیم، اصلا توجه امروز به هنرمندان نیست.
شما را به یک کتابخانه کوچک هم میبریم.
در کتابخانه ما هم کتابایی که دوست دارم حافظ، سعدی، مولانا، دیوان شمس، مثنوی معنوی، دیگه کتابای شاعرای معاصر یک تعداد کتابایی است.
و برنامه کاروان زهر را نیز خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شماستم با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو. طوری که در خبرها هم گفتیم، شماره کشته شدگان دو انفجار در مرکز پلیس ضد تروریسم در منطقه سوات در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به 15 تن رسید. در گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، تعداد زخمیان بیش از 50 تن گفته شده. بیشتر کشته شده ها و زخمیان این حادثه پلیس ضد تروریسمند. مقامات گفتند که انفجارها به اثر مهمات انباشته شده رخ داده، نه فعالیت تروریستی. مقامات در ساعت اولیه رویداد آن را حمله انتحاری مظنون توصیف کرده بودند، اما پسانتر پلیس گفت به نظر می رسد که مهمات ذخیره شده در قرارگاه‌ها دلیل انفجارها باشد. بسیاری ها در نخست تحریک طالبان پاکستان TTP را عامل این رویداد فکر می کردند. این گروه اغلب حملات تروریستی را در منطقه انجام داده. اداره ملی کمک و نجات پاکستان اعلام کرده که قربانیان این حادثه به شفاخانه ها و مراکز صحی ملتقل شدند. ساختمان پلیس ضد تروریسم در این انفجارها تخریب شده. عملیات جستجو و نجات برای بیرون کشیدن افراد از زیر آوار ادامه دارد. در تمامی شفاخانه های بزرگ سوات وضعیت اضطراری اعلام شده. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان این رویداد را به شدت نکوهش کرد. پاکستان در چند ماه اخیر شاهد افزایش عملات مرگبار علیه اردو و سایر نیروهای امنیتی بوده. بزرگترین حمله به پلیس پشاور در ماه جنوری بود که حداقل 84 نفر در انفجار در داخل یک مسجد کشته شدند. بیشتر کشته شدگان نیروهای پلیس بودند. مقامات پاکستان از عملیات علیه مخالفان مسلح به خصوص جنگجویان تحریک طالبان پاکستان خبر دادند. مقامات پاکستان همچنان بارها اتهام وارد کردند که شورشیان با استفاده از خاک افغانستان در پاکستان حملات انجام می‌دهند، اما مقامات حکومت طالبان در افغانستان این اتهام را رد کردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. ویانا پایتخت اتریش امروز میزبان دومین روز نشست ده‌ها چهره عمدتاً مخالف طالبان خواهد بود. آنها دیروز در باره اوضاع فعلی افغانستان و ایجاد اجماع سیاسی میان مخالفان طالبان گفتگو کردند. بیشتر از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
حدود 30 نفر از اعضای سابق شورای ملی افغانستان، سیاسیون، خبرنگاران و فعالان مخالف طالبان در این گردهمایی 3 روزه در پایتخت اتریش اشتراک دارند. فوزیه کوفی، فعال حقوق زن، وکیل سابق ولسی جرگه افغانستان و یکی از اشتراک کنندگان این نشست، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این اجلاس به هدف ایجاد یک اجماع سیاسی بزرگ دایر شده است.
چون فعلا آنچه مهم است برای ما این است که ما یک اجماع به وجود بیاریم. تا زمانی که اجماع شکل نگیره، روی طرح سیاسی کار کردن یک پروسه ناقص است. هر گروه یک طرح سیاسی خودش داره، اما ما باید با اوضاع سیاسی ضد طالب را گسترش بدیم، قوی بسازیم، همگانی بسازیم و شامل تمام لایه‌ها و گروه‌های اجتماعی جامعه افغانستان بسازیم.
خانم کوفی افزود که حقوق بشر و حقوق زنان برای وی خط قرمز است که هرگز از آن دست نخواهد کشید. احمد مسعود رهبر جبهه مسما به مقاومت ملی نیز یکی از اشتراک کنندگان این اجلاس است. هوشنگ سایی سخنگوی این جبهه به رادیو آزادی گفت که در نشست اتریش در مورد چگونگی فشار بر طالبان و راه‌های خروج افغانستان از بحران کنونی بحث و تبادل نظر می‌شود. اما کارشناسان سیاسی به این باورند که افراد و گروه‌های اشتراک کننده در نشست ویانا وحدت نظر ندارند. دکتر طارق فرهادی آگاه امور سیاسی به این باور است که اشتراک کنندگان نشست ویانا باید خواستهای خود را ساده تر بسازند تا جمع کثیر به آنها بپیوندند.
کل ما باید است که بایی بجنگیم که فقر تمام شد در افغانستان، مهاجرت در افغانستان از افغانستان تمام شد و تحصیل زنان منش خلاص شد. چی طالب، چی کسی که در ویانا جمع شده، چی دیگران، اصلا دشمنان افغانستان همین سه چیز است و جنگ ما برازی نباشه که ما رهبر شویم در آینده، جنگ ما برازی باشه که این سه در حد زهر از بدن افغانستان دور شوه. طالبان هم باید متوجه باشن که در حالت فعلی که خود خاموش گرفتن و حرفای رهبر خود گوش میکنن، این همین سه زهر در افغانستان، در بدن افغانستان رخنه کرده میره و امروز به طالبان هم چیزی نمیمونه.
ولفگانگ پیتریچ رئیس انستیتوت تحقیقاتی اتریش میگوید که بحث روی خواستهای افغانها برای پایان دادن جنگ به معنای واقعی آن و برقراری صلح و آشتی از طریق ایجاد یک حکومت دموکراتیک در افغانستان هدف این گردهمایی میباشد. او گفت تا زمان صلح در افغانستان تأمین نمیشود که قانون اساسی حامی منافع همه گروههای قومی و مذهبی تشکیل نگردد و انتخابات عادلانه تحت نظارت بین‌المللی برگزار نشود. اما طالبان مکررن خواسته های تشکیل حکومت همشمول را رد کرده، ادعا می کنند که حکومت موقت آنها همشمول است. طالبان تا کنون درباره این نشست در ویانا چیزی نگفتند، ولی درباره چنین نشست های قبلی گفته بودند که در آن چهره های جمع شدند که قبلا آزمایی شدند. نشست ویانا در حال برگزار می شود که قرار است هفته آینده انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد با نمایندگان خاص کشورها برای افغانستان در دوحه پایتخت قطر گرد هم آید. قرار است در این گرد همایی بر ایجاد یک اجماع برای حل مشکلات موجود در افغانستان تمرکز شود.
طوری که در گزارش هم آمد، فوزیه کوفی فعال حقوق زن یکی از اشتراک کنندگان نشست ویاناست. سلطان محمد سرور با او گفتگو کرده و نخست پرسیده که در بحث‌های دیروز کدام مسائل مطرح شد.
در این جلسه یک تعداد از شخصیت‌های سیاسی، نماینده گروه‌های زنان، شخصیت‌های مدنی، ژورنالیست‌ها، علمای دین، اینا آمدن و هر کس از اون آدرسه که از اونجا نمایندگی میکنه از اون آدرس آمدن.
چقدر فکر میکنین که آیا مطالبات و خواسته های شما نزد طالبان چقدر جدی خواهد گرفته خواهد شد؟
من فکر نمیکنم که این گروه آمده تا مطالبات و خواسته های خود به طالبان ارائه کنه. این گروه جمع شدن تا برای آینده افغانستان لااقل به حیث آغازین قدم ها یک دورنمای سیاسی ارائه شود، چون ما مردم افغانستان و جامعه مدنی و سیاسی و زنان و گروه های مختلف هم در یک نقطه وجه توافق دارن و او مخالفت شد با وضعیت فعلی در افغانستان و با طالبان. اما این که ما چی سایر ارزش هایی که ما را به هم پیوند میزنه یا ما را به هم یک جا میسازه به حیث یک گروه بدیل برای آینده افغانستان، ما او را سرشنه توافق داریم و نه هم صحبت کردیم. بران این صحبت ها، این نشست ها امی زمینه را مساعد می سازد تا روی نقاط تفاهمی برای افغانستان فردا سرش صحبت شد و توافق صورت بگیرد.
امی دیدگاهی را که شما دارین و ارائه میکنین، اگر مشخصا بگوین که چقدر امکان داره با دیدگاهی که مثلا طالبان اونجا داره در یک وسط قرار بگیره یا نه؟
من شد این بود که اول آیا ما میتونیم واقعا امی یک اجماع سیاسی بزرگ در حوزه ضد طالب شکل بدیم، یک اجماع سیاسی که آسیب کمتر داشته باشه، روی یک طرح سیاسی توافق کنن، اما شمول باشه از تمام گروه‌های سیاسی اجتماعی افغانستان. آیا واقعا ما میتونیم شکل بدیم که به مردم افغانستان یک امید ایجاد کنن؟ چی مکانیزمی برای شکل دهی امو اجماع روی دست گرفته شود؟ آیا میتونه یک کمیته که این کمیته با تمام سیاسیون ببینه، نقطه نظرات شده بگیره، با جامعه مدنی نقطه نظرات شده بگیره؟ چون فعلا آنچه مهم است برای ما این است که ما یک اجماع با وجود بیاریم. تا زمانی که او اجماع شکل نگیره، روی طرح سیاسی کار کردن یک پروسه ناقص است. هر گروه یک طرح سیاسی خودش داره، اما ما باید با اوزه سیاسی ضد طالب را گسترش بدیم، قوی بسازیم، همگانی بسازیم و شامل تمام لایه‌ها و گروه‌های اجتماعی جامعه افغانستان بسازیم.
تو گفته میشه که همین نشست شما به نحو اذهان‌ها ارتباط داره به نشست یک هفته بعد که در دوحه برگزار میشه و در اون نشست امکان داره که موضوع به رسمیت شناسی طالبان مطرح شوه و بحث‌های اونجا صورت بگیره. آیا چنین ارتباط وجود داره؟ یعنی
اول خب ما فکر نمی‌کنم در نشست دوحه موضوع به رسمیت شناسی طالبان مطرح شوه، چون که معاون سرمنشی سازمان ملل گفت نظر شخصی خودش بود، بعدن سخنگوی سازمان ملل رسما او را رد کرد و موضوع به رسمیت شناختن کار معاون سرمنشی یا کار یک مامور سازمان ملل نیست، بلکه کار کشورهای عضو است. بدان ما در صحبت‌هایی که ما پیام داشتیم به ما اطمینان داده شد که چنین یک موضوعی قابل بحث نیست. بعد در مورد ربط عظیم، من فکر میکنم هر اقدام سیاسی برای اینکه افغانستان از وضعیت فعلی نجات بده یک اقدام سیاسی خوب است و اگر این کنفرانس میتونه پیشنهادات را برای نماینده های ویژه هفته آینده اول می در قطر میبینن هم ارائه کنن برای بیرون رفت از معضل فعلی افغانستان یک اقدام خوب است.
سوال اخیر، کدام موضوع پیش شما خط قرمز است که از او در هیچ صورت تیر نمیشین؟
حقوق زن، حقوق بشر، همیشه یک خط سرخ بوده.
فوزی کوفی یکی از اشتراک کنندگان نشست ویانا با ما صحبت میکرد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
توماس ویس نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفته که با یان اگلند رئیس شورای مهاجران ناروی در مورد این که جامعه جهانی چگونه به نیازمندی های بشری مردم افغانستان با یک روش اصولی بر رسیدگی ادامه میدهد گفتگو کرده. آقای ویس صبح زود امروز در این مورد در تویترش نوشته و عکسی از جریان دیدارش با آقای اگلند را هم منتشر کرده. سازمان ملل متحد هشدار داده که من کار زنان افغان در این سازمان دسترسی مردم به کمک ها و خدمات پایدار و نجات بخش را به چالش می کشد. در این حال روزا اوتنبایوا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور بر رفع ممنوعیت آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان تاکید کرده. بیشتر از سلطان محمد سرور.
ملل متحد آخرین تلاش‌های خود را برای رفع ممنوعیت کار زنان و بازگشایی مراکز آموزشی در افغانستان انجام می‌دهد. هفته گذشته این سازمان تهدید کرد که اگر طالبان ممنوعیت کار زنان افغان در دفاتر این سازمان را لغو نکنند، ملل متحد در ماه می افغانستان را ترک خواهد کرد. در یک اقدام تازه روز دوشنبه روزا اوتنبایوا نماینده خاص ملل متحد که بارها با مقامهای طالبان صحبت کرده با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان دیدار کرد. آقای کرزی در توییت خود نوشت که در این ملاقات بر اهمیت بازگشت زنان افغان برای کار در سازمانهای داخلی و بین المللی و بازگشایی مراکز آموزشی تاکید شد. آنها همچنین بر آغاز گفتگوی ملی برای صلح و ثبات دائمی در افغانستان تاکید ورزیدند. بعد از این که طالبان در ماه دسامبر گذشته کار زنان با سازمان‌های غیر دولتی خارجی و داخلی را منع کرد، حدود 3 هفته پیش زنان را از کار در دفاتر سازمان ملل متحد نیز منع کردند. بر علاوه این محدودیت‌ها، طالبان بعد از برگشت به قدرت در آگوست سال 2021 میلیون‌ها دختر افغان را از آموزش و تحصیل تا امر ثانی منع کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سازمان ملل متحد حدود 3300 کارمند افغان و 600 کارمند خارجی در افغانستان دارد که از جمله 600 زن افغان و 200 زن خارجی هستند. بر اساس گزارش‌ها، ملل متحد به کارمندان افغان خود زنان و مردان توصیه کرده که در واکنش به ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در خانه بمانند. ملل متحد میگوید که اگر طالبان محدودیت‌های خود بر زنان را دور نکنند، وضعیت اقتصادی افغانستان بدتر خواهد شد. عبدالله الدرداری، رئیس برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان، هفته گذشته در پیام گفت ملل متحد هشدار می‌دهد که اقدامات محدودکننده حقوق زنان و دختران بحران اقتصادی را تشدید می‌کند و این سازمان خواستار لغو این اقدامات است. وی افزود که ما هر روز با آنها صحبت می‌کنیم و ارقام را با آنها در میان می‌گذاریم و با آنها می‌گوییم که چگونه حذف زنان از زندگی عمومی، کار و تحصیل تأثیر بد بر آینده اقتصادی افغانستان دارد، اما در حال حاضر ما هیچ پاسخ مثبتی نمی‌بینیم. ملل متحد هشدار داده که 85% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و این رقم به دلیل سیاست‌های سختگیرانه طالبان روز به روز در حال افزایش است. ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، که به دلیل صدور فرمان‌های سختگیرانه در مورد کار و تحصیل دختران و زنان مورد انتقادهای زیاد قرار گرفته، در پیام به مناسبت عید سعید فطر علی‌رغم همه انتقادات تأکید کرد که انکشاف افغانستان مسئولیت افغان‌ها و نباید بر دیگران اتکا شود. پس از سقوط جمهوری مورد حمایت آمریکا در تابستان سال 2021، برنامه‌های کمک به افغان‌ها به طور چشمگیر کاهش یافت، زیرا بسیاری از کشورها از تعامل با مقامات طالبان در کابل خودداری کردند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
پیام‌هایتان تا لحظات دیگر. اما حالا شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید فاجعه‌ای که بر سر هنرمندان و بخش موسیقی افغانستان آمده به طور کامل در سطح بین المللی مورد توجه قرار نگرفته. در همین حال شماری از هنرمندان افغان که افغانستان را ترک کردند میگویند جامعه جهانی به مشکلات اقتصادی و به سرنوشتیشان بی توجه است. بیشتر در این گزارش.
برخی از هنرمندان افغان که پس از تسلط طالبان افغانستان را ترک کردند، از بی سرنوشتی در کشورهای همسایه شکایت دارند. ویان هنرجو آوازخان افغان که از حدود یک سال به این سو در پاکستان است میگوید به هر نهادی که مراجعه می کند به مشکلاتش توجه نمی شود.
اونا امروز هم روزهای سخت در افغانستان تیر می کند که اصلا ما انتظار چنین روزه نداشتیم و یک سال و 18 روز میشه که ما به اسلام آباد آمدیم. یونیسیار با تمام جایی که ما امکانات داشتیم و برشان رفتیم، اصلا توجه امروز به هنرمندان نیست.
در همین حال گودرزازای آوازخان دیگر افغان با تایید مشکلات هنرمندان افغان در داخل افغانستان و کشورهای همسایه میگوید وضعیت نامناسب این هنرمندان بر رشد و توسعه هنر موسیقی افغانستان سایه می افکند.
ما خیلی هنرمندان را هنوزم در افغانستان داریم. نبود از وا یا گیرماندن از وا در افغانستان سبب میشه که ما در بخش ادای مسئولیت کم بیاییم، چرا که ما همکارای خود نداریم با خود و کسایی که در کشورهای سیومی هستند منتظر پروسه های مهاجرتی هستند، با انبوه مشکلات اقتصادی و امنیتی و قانونی روبرو هستند.
این در حال است که شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید فاجعه ای که بر سر هنرمندان و بخش موسیقی افغانستان آمده به طور کامل در سطح بین المللی مورد توجه قرار نگرفته است. این شبکه به روز دوشنبه با نشر گزارش زیر نام قلب‌های دور از موسیقی، مسیرهای موسیقیدانان افغان به سوی تبعید، با وضعیت دشوار هنرمندان افغان در داخل افغانستان که بیکارند و هنرمندانی که پس از حاکمیت طالبان افغانستان را ترک کردند پرداخته است. در این گزارش آمده که پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست 2021 دیگر جای برای موسیقیدانان و کسب درآمد آنان در افغانستان وجود ندارد و بسیاری از موسیقیدانان اندک پس از تسلط طالبان بر افغانستان کشور را ترک کردند و تقریبا تمامی کسانی که باقی ماندند سعی می کنند از این روش پیروی کنند. به اساس این گزارش سازمان هایی که برای تسهیل جابجایی موسیقیدانان افغان یا حمایت اقتصادی از هنرمندانی که در افغانستان باقی ماندند با مشکلات در جمع‌آوری بودجه مورد نیاز از سوی اهدا کنندگان مواجه شدند. در ادامه گزارش آمده که طالبان افغانستان را از منظر موسیقی به یک کشور خاموش مبدل ساختند و ادعا شده که در نزدیک به 2 سال گذشته موسیقی به طور کامل از جاده ها، شبکه های تلویزیونی، رادیوها و سالن های عروسی در این کشور ناپدید شده است. در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در این مورد آمده با آنکه طالبان موضعشان را در پیوند به موسیقی و اجراهای موسیقی واضح نساختند، اما به اساس این گزارش ممنوعیت غیر رسمی موسیقی در حال حاضر در افغانستان حکم فرما است. حکومت طالبان واکنش به این گزارش نداشته، اما پخش و نشر موسیقی در رسانه‌های افغانستان ممنوع است و چند پیش نشرات رادیو صدای بانو در بدخشان به دلیل نشر موسیقی برای مدت متوقف شد. در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان به جابجایی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال اشاره شده و آمده که شماری از استادان موسیقی، هنرمندان و هنرجویان تلاش می‌کنند برای بقای موسیقی افغانستان و فعالیت‌هایشان در این انستیتوت ادامه دهند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. داشتن کتابخانه خانگی یک امر معمول در میان علاقمندان کتاب و نویسنده هاست. شماری از علاقمندان کتاب به رادیو آزادی میگویند که داشتن کتابخانه خانگی کوچک و یا بزرگ با آنها کمک میکند که بیشتر مطالعه کنند و دیگران را نیز به مطالعه دعوت کنند. بیشتر از همکارم میشنویم.
شماره از علاقمندان کتاب میگویند که برای مطالعه بیشتر کتابهای خانگی دارند تا هر زمان از آن استفاده کنند. ساجده میلاد نویسنده و شاعر افغان میگوید که کتابخانه کوچکی در خانه دارد و هرچند کتابهای زیاد در آن نیست، اما کتابخانه‌اش مکان آرامش بخشی است که میتواند در اوقات فراغت مطالعه کند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
کتابخانه که ما در خانه دارم هنوز کوچک هست، هنوز مغنی نشده. میخوایم کتابخانه خود بزرگ بسازم، ولی در کتابخانه ما همون کتابایی که دوست دارم، حافظ، سعدی، مولانا، دیوان شمس، مثنوی معنوی، دیگه کتابای شاعرای معاصر، یک تعداد کتابایی است که مثلا اولادها اگر بخواین به کتابهای داستانی علاقه میگیرن که او را بخوانن. مثلا کتابهای از به زبان انگلیسی به زبان اردو، بیشتر اگر از مسائل مکتب برشان سوال پیش میشه، اول خو از گوگل استفاده میکنن.
بانو میلاد میافزاید که در حال حاضر با دیجیتالی شدن اطلاعات، فیلمهای سینمایی، کتابهای صوتی و تصویری و شبکههای اجتماعی، استفاده از کتابهای فیزیکی کمتر شده است، چون به گفته او افراد احساس راحتی بیشتر با وسایل آموزشی دیجیتالی میکنند. در همین حال کیا، یکی از علاقمندان کتاب، میگوید که از دوران مکتب تا تحصیلات عالی 500 جلد کتاب را در کتابخانه خانگیش جمع‌آوری کرده است که بیشتر آنها را بر اساس علاقمندی به حوزه مطالعه‌اش جمع‌آوری کرده است. او بر رادیو آزادی گفت:
تقریبا حدودی 500 جلد کتاب بر خود جمع‌آوری کردم.
کتابخانه بر خود فرد مفید زیاد داره. وقتی کتاب جمع میکنه، حتما کتابایی را جمع‌آوری میکنه که به دردشون میخوره یا علاقمندی به او داره، و تأثیر زیادی که بر خانواده ها داره که مثلا وقتی یک آدم خود کتاب جمع میکنه و وقتی که مطالعه میکنه، مطمئنن که اعضای خانواده بخوای نخوای که مثلا علاقمندی نشان میده، خصوصا اطفالی که در مکتب میرن و همیشه سر و کار با درس داره با کتابا داره.
او میافزاید که داشتن کتابهای خانگی مزایای دیگری چون دسترسی آسان به کتاب، ذخیره کتابهای مورد علاقه و به اشتراک گذاری کتابها با دوستان را دارد. این در حال است که پیش از این برخی افراد علاقمند مطالعه چون جاوید فرهاد نویسنده و حفیظ اخگر فعال مدنی کتابهای کتابخانه خانگی شان را به دلیل وضعیت بد اقتصادی شان به فروش گذاشتند. این در حال است که روز یکشنبه 23 آوریل برابر به روز جهانی کتاب بود. سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو در سال 1995 این روز را برای کتاب و حق مؤلف نامگذاری کرد تا آنان و دیگر صنفان در این روز مورد حمایت قرار گیرند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم رادیو آزادی و تمام کارکنان شما. از طرف خود بنده از ولایت بغلان 63 ساله مصفیت برای شما عید مبارکی میگوید. داخل حاجی ها و غازی ها روزه و نماز شما را خداوند پاک با عید نه باید نه قبول و مقبول گرداند. مبارک باشد، مبارک باشد از عید شما.
ایام شریف، عید مبارک داخل حاجی ها و غازی ها.
رادیو آزادی سلام علیکم و عید سعید فطر را برتون تبریک عرض میکنم. خداوند روزه و نماز طاعات عبادت شما را قبول بکنه. از وقت حکومت فعلی برکنار شدیم، روز روزگارم خوب نیست، بیکار هستم، در جستجوی کار هستم، تب تلاش زیاد کردم، کار نیافتم.
الو، سلام علیکم. سلام خود را با شما و تمام کارمندان رادیو زدی تقدیم میکنیم. شرمنده هستیم، از ولایت کاپیسا صحبت میکنیم. ما در اخبار شنیدیم که سازمان ملل یک جلسه دایر میکنه برای رسم شناختن دولت فعلی افغانستان. این کار کاری نیک است، اقدام خوب است. مردم افغانستان و همینا میخواهند که دولت فعلی افغانستان به رسم شناخته شود، چون امروز سطح سر افغانستان امنیت است. کدام مشکلی نیست، مردم افغانستان آرام زندگی آرام داره امروز. بس ما خوشحال میشیم، کل مردم افغانستان خوشحال میشه که می دولت فعلی افغانستان به رسم شناخته شود. هم به نفع افغانستان است، هم به نفع جهان است اگر دولت افغانستان به رسم شناخته شود.
پیام شما، نظر شماست.
هفت و نیم به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. شمار کشته شدگان دو انفجار در مرکز پلیس ضد تروریسم در منطقه سوات در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان به 15 تن رسید. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، گفته که با یان اگلند، رئیس شورای مهاجران ناروی، در مورد اینکه جامعه جهانی چگونه با نیازمندی های بشری مردم افغانستان با یک روش اصولی به رسیدگی اش ادامه می دهد گفتگو کرده است. مقامات ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان میگویند اجساد تمامی جانباختگان رویداد لغزش کود در تورخم از زیر آوار بیرون آورده شدند و عملیات جستجو و نجات به پایان رسید. طرف های درگیر جنگ در سودان پس از 10 روز جنگ مرگبار روی آتش بس 72 ساعته به توافق رسیدند. گزارش شده که پلیس رومانیا 30 افغان بازداشت شده به اتهام ورود غیرقانونی به آن کشور را به بلغاریا برگشتاند. و شریف علی خان، ورزشکار افغان، پس از اشتراک در سلسله مسابقات بین المللی پرورش اندام در سویدن مدال طلا گرفت. تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین نرسلا خوش آمدین. میشنوید که امسال بار دیگر کشت کوکنار در شرق افغانستان افزایش یافته است.
در منطقه ما افراد فقیر زیست دارند. در اینجا کمبود آب است. باید در بدل محو مزارع کوکنار به ما بدیل بدهند.
در یک گزارش از روز و حال معتادان در روزهای عید برایتان خواهیم گفت.
عید میاد و خدا اگر من متوجه بشم که عید که اومد و که رفت، انقدر داخل مواد غرقیم.
از یک دکتر میشنویم که محروم ساختن معتاد از مراسم و خوشی های عید برای وی چه پیامدی داشته میتواند.
واقعا برزیا یک حالت مایوسیت رخ میدهد که به مو چهره شان آشکارا این موضوع ظاهر میشن.
صدیق چرا به یک بارگی از شهر لندن به پس کوچه های کابل رسید و زندگیش دگرگون شد.
و او زندگی بهتری را که نسبت به افغانستان در لندن است او را مزمه گرفت.
اشرف آوازخان به یک بارگی شهرت و نام نیکش را از دست می دهد. علت آن را در یک دراما با هم دنبال می کنیم.
خیرت باشه خدا داد، ای چی گفت؟
من می فهمم که چی گفت شد.
ای خاننده چرا انگه بس کرد؟
من می فهمم ای خوب بسیار وقت است.
استاد چرا موسیقی رو بس کردیم؟
برنامه را با موضوعی کشت کوکنار در افغانستان آغاز می کنیم. در اکثریت ولسوالی های ولایت کنر امسال کوکنار کشت شده است. مسئولان محلی حکومت طالبان در کنر تایید میکنند که از میان 15 ولسوالی در این ولایت در 13 ولسوالی آن امسال کوکنار کشت شده است. دهقانان در کنر میگویند که حکومت طالبان برنامه محو مزاری کوکنار در این ولایت را آغاز کرده است، اما بدیلی در اختیار آنان قرار داده نشده و خواسته های مشروعشان نیز پذیرفته نشده است. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
ولسوالی غازی آباد ولایت کنر. در این ولسوالی از سال 1395 تا اوایل سال گذشته شمسی کوکنار کشت نمی شد، اما در اواخر ماه قوس سال گذشته بار دیگر بر دهها جریب زمین در این ولسوالی کوکنار کشت شد و حال نظامیان طالبان محو این مزاری را آغاز کردند. دهقانان در ولایت کنر میگویند به دلیل نبود بازار مناسب برای محصولات زراعتیشان و با توجه به بلند رفتن قیمت تریاک سال گذشته تصمیم گرفتند بار دیگر کوکنار کشت کنند، اما حکومت طالبان بدون ارائه کشت بدیل کمپاین محو مزاری کوکنار آنان را آغاز کرده است. خانزمان دهقان در ولسوالی غازی آباد میگوید تا حال هیچ برنامه انکشافی در ولسوالیشان تطبیق نشده و با دهقانان نیز در بخش کشت بدیل کمک صورت نگرفته است.
برای ما سرک بسازند، آب آشامیدنی را برای ما فراهم کنند، کودکان ما در آفتاب سوزان مکتب میخوانند، سرک های ما خراب است و زنان پشتارا به پشت حاصلات را انتقال میدهند، وضعیت ما خراب است.
خانگل دهقان دیگر در ولایت کنر از حکومت طالبان می‌خواهد که برای بهبود وضعیت اقتصادی دهقانان با آنان کمک صورت گیرد و برای فرزندانشان مکتب ساخته شود.
در منطقه ما افراد فقیر زیست دارند، در اینجا کمبود آب است، باید در بدل محو مزارع کوکنار به ما بدیل بدهند و مکتب منطقه ما را برای ما بسازند، چون فرزندان ما در زیر خیمه درس می خوانند. تخم اصلاح شده و کود کیمیاوی را با ما کمک کنند و سرک های ما را بسازند.
فریدالله دهقان سخنگوی حکومت طالبان برای قماندانی امنی کنر بر رادیو آزادی گفت که آنان تا حال 200 جریب زمین را در این ولایت از بتهای کوکنار پاکسازی کردند. در پی آغاز عملیات محو مزاری کوکنار در شرق افغانستان، با تازگی دهقانان در ولسوالی سپینغر ننگرهار به دلیل عدم دریافت کشت بدیل و تطبیق نشدن برنامه‌های انکشافی در مناطقشان با نظامیان طالبان درگیر شدند. زمان خان دهقان در ولایت لغمان نیز شکایت دارد که سال گذشته حاصلات مشروع آنان به دلیل آفات طبیعی آسیب دید، اما هیچ کمک با آنان صورت نگرفت.
گندم ما را یخ زد، کشت کوکنار را ممنوع کردند و کسانی که کشت هم کرده بودند آن را تخریب کردند.
قرار است تا یک هفته دیگر فصل برداشتن تریاک از مزارع کوکنار در افغانستان آغاز شود، اما وزارت داخلی حکومت طالبان گفته که تا حال نزدیک به 1000 جریب زمین را در نزدیک به 30 ولایت افغانستان از وجود کوکنار پاکسازی کرده است. تا حال ما حکومت طالبان و نهادهای مسئول خارجی هیچ آماری را نشر نکرده که نشان دهد در فصل جاری بر چه قدر زمین در افغانستان کوکنار کشت شده است.
شنیدید که دهقانان در شرق افغانستان انتظار دارند که حکومت طالبان کشت بدیل را در اختیار آنان قرار دهد و پروژه های انکشافی را در مناطقشان تطبیق کند. و حال هم وضعیت معتادان در روزهای عید. معتادان به سرپناه می گویند که دوری از خانواده و ناداری لذت‌های زندگی را از آنان گرفته و حتی در روزهای عید خوشی‌های از دست رفته را به آنان برگشتانده نمی تواند. این معتادان می گویند در روزهای عادی غذای کافی برای خوردن ندارند و به دلیل به اعتمادی جامعه اجازه حضور در مراسم و خوشی عید را نیز ندارند. روانشناسان میگویند اعتیاد به مواد مخدر ارزش‌ها و معنویات را از انسان می‌گیرد و فرد معتاد بدون مواد مخدر به چیز بیشتر از آن فکر کرده نمی‌تواند. همکار ما در این گزارش به وضعیت معتادان در روزهای عید پرداخته است.
چون داخل این مواد غرق و مثلا عید باشه یا نباشه به حال میش فرق نمی‌کنه.
ظاهر 32 ساله 8 سال است که به مواد مخدر معتاد شده و در این مدت تنها 3 بار به خانه رفته و توانسته برای چند دقیقه اعضای خانواده‌اش را ببیند. وی میگوید که قبل از اعتیاد به مواد مخدر از محبت مادر و پدر برخوردار بود و به شمول عید در تمامی مراسم‌های سنتی خویشاوندانش حضور می‌یافت. ظاهر که پیراهن و تنبان دورنگ به تن دارد میگوید که حتی در این روز عید غذای کافی نخورده است.
عید میاد و خدا اگه من متوجه بشم که عید کی اومد و کی رفت. انقدر داخل مواد غرقیم، گرفتاریم به این مواد که اصلا فک فامیل، دوست، رفیق همه را از یاد بردی. الان ساعت 12:01 زوره، من الان نان نخوردم. اون نفره که نان چاشتو میخوره، من به فکر نان صبح خواستم. او که نان شام میخوره، من تازه به فکر نان زور خو میفتم که کی نان زور خورا بخورم. لحاظ غذا هم خاره، از لحاظ لباس هم.
سمیر باشنده بلخ که پس از رد و مرز شدن از ایران 4 سال را در هرات سپری کرده، از زباله های شهر پلاستیک جمع‌آوری می کند و با پول آن مواد مخدر خریداری می کند. سمیر می گوید در این مدت هیچگاهی آمدن و سپری شدن عید برایش مفهوم نداشته است.
من به عمل نمیداشی میرم میفهمیم، قدر پدر مادرم میفهمیم، خواهم خیشم میفهمیم. پای چی که بیسه می نیشترم ما کجا پرا کنیم که عید آوزه با. خواهمیم که عید است یا فکر میکنم یک دوتی جماس تشید برم.
شهرهای افغانستان اکثرا شاهد حضور معتادان بی سرپناه اند که از سوی خانواده ها رانده شدند و عدم همکاری خانواده ها سبب شده که تعداد زیادی از این معتادان با ترک چندین بار مواد مخدر بار دیگر با آن معتاد شوند. روانشناسان میگن که توجه و شفقت خانواده نقش اساسی در نجات جان معتاد از شر دائمی مواد مخدر دارد. احمد تمیم سنجانی روانشناس در یک مرکز تداوی معتادان در کابل میگوید استفاده از مواد مخدر ارزش‌ها را از انسان می‌گیرد و از دست دادن ارزش‌ها انسان را از جامعه به دور می‌سازد.
با هر نوعیت موادی که تجربه کرده میره یک ارزش از ذهن خود دور کرده میره. این چیونه تجلیل میکنه؟ این برایش چه مفهوم داره؟ یک پوری مواد را بگیره که ام خوشی خود تجلیل کنه. خوشی چیش؟ یعنی خوشی اید نیست. خوشی حدیثه که ام وسوسه مواد آمده که باید یک لذت کاذب بره که مواد برش میته اونم رو تجلیل کنه. یعنی اصلا تمام ذهن خود یک معتاد مواد قسم درگیر ساخته که اصلا خوشی برش مفهوم نداره. مواد تمام چیز از برش.
با این همه جامعه شناسان به خانواده ها پیشنهاد می کنند که با در آغوش گرفتن اعضای خانوادهشان که معتاد شدند، آنان را به ترک مواد مخدر تشویق کنند و پس از تداوی، مدغم ساختن آنان در مراسم های خوشی سبب می شود تا اعتماد از دست رفته آنان دوباره به دست آید و برای همیشه از مواد مخدر دوری کنند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 بشنوید. در موضوع وضعیت معتادان و خوشی های روزهای عید می مانیم. اکثریت معتادان در افغانستان دارای خانواده اند، اما چون خانواده هایشان به دلیل شرم از اجتماع و نزدیکانشان آنان را از خانه می رانند، در نهایت این معتادان به افراد بی سرپناه و استفاده کننده ابدی مواد مخدر مبدل می شوند. دکتر حمیدالله حمید می گوید هرگاه معتاد در روزهای عید و سایر روزهای خوشی اجازه نمی یابد که به خانه برود، از خانواده ناامید و از اجتماع منزوی می شود. در نتیجه این فرد تصمیم می گیرد که برای همیش به مواد مخدر پناه ببرد. همکار ما در این مصاحبه ابتدا از دکتر حمید پرسیده که چگونه می توان معتاد را از اعتیاد دور و در خانواده مدغم کرد.
در روزهای عید، روزهای رخصتی، کسایی که فامیلینی که با اولاد و چکر و تفریح می آیند و می بینند و واقعا برزیا یک حالت مایوسیت رخ می دهد که به مو چهره شان آشکارا این موضوع ظاهر می شوند، احساس ندامت از اعتیاد. مریضایی که در این حالات وضعیت دیگر را می بینند با خود مقایسه می کنند، احساس کمبودی به خود احساس می کنند و واقعا از کاری که در گذشته انجام دادن احساس ندامت می کنند.
چگونه میتون جلوی این ضربه و زیان ذهنی را گرفت؟
در قسمت آسیب پذیری مریضا در قدم اول نیاز مبرم است که خانواده‌های محترم همراهشان رفتار خوب را پیشه بگیرند، یعنی از گذشتگاهشان هیچ گاهی به خاطر تنبیه کردن از او بلکل اجتناب کنه از این روند و همواره مورد شفقت و مهربانی خود تیاره قرار بتن. در کل کارمندای بخشای مربوطه ما در هر بخشش با یا صحبتای خود دارن در قسمت بهبودی وضعیت از یا در قسمت آماده سازی که بعد از مرحله که از شفاخانه خارج بستر میشن یا چیکارهایی را باید انجام بتن، یعنی یا یک نوع امیدوار به زندگی میشن و در داخل مرکز تلاش ما همی است از ذهن از یارا ما قسمان آماده بسازیم که از موضوعات جنجالای فامیلی خانواده هایشان یا موضوعات فقر و بیچارگیشان ای را به دور نگاه کنیم. بعضی وقتا یا زیاد خسته که می باشن موضوعات تفریحی است، موضوعات تدریسی است، موضوعات سپورتی است، همه یاد اسبادیس شده حالتی پیش میاد که موضوعات گذشته فراموش میشه.
خانواده در جلوگیری از چنین آسیبی چی کرده میتواند؟
باید تلاش به این بکنن که مریضی که وقتی که میارن داخل بستر میشن همیشه از او به حساب احوالگیری داشته باشه و را تشویق بسازن که یک طرف قضیه از مریضا مشکلات خانوادگی است. در روزهای هیت یک تعداد فامیلین محترم است که اصلا از مریض خود دید و دید ندارن، خسته شدن از مریضشان و این واقع جای نگرانی هست، نباید یک حالت پیش بگیرن.
نهادهای خیریه و مردم پولدار در این بخش چی کمک کرده میتونه تا ذهنی معتادین آرام شوه و بالاخره سر ذهنشان اینمی تنهایی فشار نبیار؟
مقتدد مردم ما متاسفانه معتاد به دیده یک مریض نمی بینن و را به دیده یک به حساب خدای نخواستن مزیر جامعه و ایگفا و می اساس باعث شده که تعداد کمک هایی که باید به مریضای معتاد ما در مراکز و یا هم در جاهای دیگه صورت بگیره متاسفانه نمی گیره آنچنانی مثل که در دیگه مریضا صورت می گیره. گرچه با وصف کارمندای بخش تکنیکی و مسلکی ما وقتی که برنامه آگاهی عامه را در مساجد منابع و جاهایی که مردم هست یعنی از اضرار مواد مخدر آگاه می سازند در پالوی از این جلب توجه به حساب همین نهادهای خیریه و یارا کردند که متاسفانه تا نوز هیچ گونه همکاری از طرف مردم یا هم تجار یا کدام متشبث صورت نگیرد. و در قسمت موضوعات مالی مثلا در روزهای هیت اگر بیاین از یاد دلجویی کنن به حساب یکان توفیه را بر از یاد اهدا بکنن با واقعیتش یا تاثیرات مثبت خدا مگذاره تشویق میشن یا به خاطر بهبود روند زندگیشان اگر امیدوار میشن میشه که بعد از شناسایی به فامیلی نزیا کمک بکنن. این هم یک گپ بسیار خوب است و همه قسم در قسمت تشویقی میشه در روزهای هیت روزهای رخصتی از یاد دیدن کنن واقعیت یا یک روحیه میگیرن.
در روزهای عید برنامه های مشخص شما چیست تا مریضا خوش نگاه داشته شوند؟
برنامه های مثل شطرنج و به حساب کرمبول و بعضی برنامه های دیگر و یکان مریضای ما را یکان استعداد های خارق‌العاده‌ای که داره مثال یا شیر یاد داره و میشن که در پولی از یا سرگرم بسازن متباقی مریضا را. بعد از این که نزدیک آمد آمد اید بخر شوه یکی دو روز پیش ما امروی از یا میشینیم کیا چی توانایی را داره برویت از او ما برنامه های خود تنظیم میکنیم.
دکتر حمید برای ما گفت که سهم ساختن معتاد در خانواده و جامعه وی را از مواد مخدر دورتر می سازد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حال هم صدیق برای ما میگوید که چرا از یک کارگر با درآمد خوب مالی به فرد نیازمند جامعه مبدل شد. صدیق در لندن تحصیل کرده و در آنجا در یک شرکت ساختمانی کار میکرد. اما در این هنگام دوستانش وی را به مواد مخدر معتاد ساختند. صدیق که به دور از خانواده حال در یک مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در کابل بستری است میگوید اعتیاد به مواد مخدر وظیفه دارای عاید چند هزار دلاری را از وی گرفت. داستان زندگی صدیق را با هم میشنویم.
ما مقیم لندن بودم، رفتم پانتون خواندم و در پانتون بخش انجینری را ما در اوجه سیبل انجینری را ما خواندم، مستقیم من وظیفه را شروع کردم. در سال 2008 در لندن عروسی کردم و از دو عروسی سمر مسئله طفل است که خانمم امروی عروسی طفلم کنن اونا در لندن زندگی میکنن و در اوجه امروی دوستانم در محفل خوشیشان اشتراک میکردم. چند دوست داشتم که مواد اونا استفاده میکردن و در مفلای خوشی را زنا همراهشان یک بار و دوبار استفاده کردم. به می شکل معمولات شدم. من یک شرکت ساختمانی به نام هیس کنسترکشن در شرکت کار میکردم. ایتو شوام شده که در یک شو من 500 پوند که تقریبا 45 هزار افغانی شو در یک شو من دود کردم و بعد در شرکت کار میکردم تقریبا 4,500 پوند من ماهانه میگرفتم. این همی 4,500 پوند تا آخر ماه دیگه کلن میرفتم کار میکردم، اما از این دست که بستم میامد از دست دیگه کلن میدونم بساقی. در 23 سال تقریبا بیش از 10 دفعه ما ترک کردیم و در 10 ترک خود ما هر بار نتونستم خود کنترل کنم. ما در لندن تداوی کردم اما او تداوی ما هم پایدار نبود. 3 ماه ما تونستم خود نگاه کنم. بعد 3 ماه پس ریلاپس شدم و تقریبا در سالای همی 2005 بود وقتی من افغانستان آمدم. وقت من معتاد بودم دیگه، ترک نکرده بودم. در یک شفاخانه من ترک کردم، من رسمن دوج استخدام کردن. تقریبا 4 سال من دوج وظیفه انجام دادم. 4 سالی که در شفاخانه من کار کردم زیر کنترل بودم. وقتی که از کنترل بیرون رفتم آزادی زیاد گرفتم با خود دادم، من دوباره معتاد شدم. در طول 20 ساله که من معرفی به مواد مخدر شدم خاطره کلن بد بود. وقتی که من مواد مخدر شروع کردم در لندن زندگی میکردم، در لندن کار میکردم در بهترین یک شرکت به نام هیس کنستراکشن که در تمام اروپا شاخهش است. اما وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردم، با مرور زمان مرا مواد مخدر در گرد من امی سیم خاردار خود تو داده رفت تو داده رفت که اولین کاری که کرد امی وظیفه ما را از ما گرفت. بعد از وظیفه به می شکل فامیل از ما گرفت و پیسه را از ما گرفت و او زندگی بهتری را که نسبت به افغانستان در لندن است او را از ما گرفت. کسایی که همسن سالم هستن هم مسلک ما بودن، اونا وقتی که می شنوم که مثلا فلانه 4 طفل داره، امروی زنه در لندن، یک دانه خانه خریده، موترشان هسته، زندگی دارن. اینمی بر من عشق در چشم میاره که بیبی اگر من دچار مواد مخدر نمی شدم، من هم در صف از اونا بودم.
در دقایق پایانی برنامه هم می رویم و با هم درامه برنامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که اشرف آوازخان در گذشته علاقمندان زیاد داشت. از همین رو هر شب به محافل خوشی مردم دعوت می شد و پول زیاد نیز به دست می آورد. اما حال صدایش جذابیت گذشته را ندارد. علاقه مردم به آهنگ های وی کمتر شده و او را به محافل خوشیشان دعوت نمی کنند. در این درامه می شنویم که چرا صدای اشرف به یک بارگی تغییر کرده و مردم به وی کم علاقه شدند.
خیرت باشه خدا داد، ای چی گپ شد؟
من میفهمم که چی گپ شد.
ای خاننده چرا آهنگه بس کرد؟
من نمیفهمم، ایخو بسیار وقت است.
استاد چرا موسیقی رو بس کردیم؟
بس از دیگه زیاد خواندم آجی سب، دیگه خواندن هم میتونم.
حالا چرا خواندن نمیتونی او بدن؟
بس از دیگه آجی سب، نصف شب است.
موسیقی رو بنا نصف شب چی؟ او جانا بیا در نصف شب خانوز کیفش دوچند میشه.
گفتم که زیاد خوندم دیگه، بس از دیگه بچه هم خسته شدن.
ای نه، هر شب خود توی نیست که برای ما بخونی. امشب توی بچه ما هست، کل جوانا و دوستا خوشحال هستن و علاقه دارن که موسیقی بشنون.
تا حال زیاد شنیدن دیگه، تا صبح کسی نمیخونه.
خیر باشه او بیادر، تا صبح نخون، یک دو ساعت دیگه بخون خلاص، یکی خلاص.
آجی سب اگر راست بگویم بسیار خوام میاید. یک چشمایم واز نمیشه. اینه بیبی چقدر خسته شدیم.
اینه تو بگو دیگه که خوام میاید سره.
اینه دیگه حالا خو گفتم
غم خوابتا من میخورم دیگه. بگو
چطور غمشم میخوری؟
ایت یک چیز برات بتم که دو شب دگام سرت خواب نبیاید.
او چی است؟
یا دوا است. او تو یک دوا است که تو صبح خوابت نبره.
خوب سعیست تو مرا. ای خوب بسیار خوب خود شد. بچه ها بیاین که پس موسیقی را شروع کنیم. آلات موسیقی را بیارین.
او بچه چی میتیش؟
تو تشویش نکو کاکا. ایت یک چیز بتمش که تو صبح آواز بخونه و هیچ خوابشم نبره.
حال مرا خوب بگو که چی میتیش وی؟
خیر باشه پس آن برات میگم. حال موسیقی را مشنوه.
خوب سعی شروع بخیر.
او مردکن چند روز میشه که بچه مریض است سبا پیش دکتر ببرش
خوزن چه قسم بگویمت
چرا چی شدم؟
همو ضرب المثل است که میگه دست خالی دشمن مستی اگه پیسه میداشتم خودم همی کارم میکردم همال یک رو پام در جیبم نه میگه سیر از دل گشنه نمیه و سواره از دل پیاده
خیر است از یک کس قرض بگی
آدم غریبه کسی قرضم نمیته سابقه خوب بود آواز میخواندم و خوب پیسه پیدا میکردم حال او هم رفت
خیال چرا نمیخوانی؟
حال که مردم در محفل نبریم خودم سر به خود برا
حال سابقه خو یک روزم بیکار نبودی مردم زیاد صدایتا خوش میکردن حال چرا نمیبریتا؟
حال آوازم خراب شده نوریه
تو خود جوان هستی آوازتا چی شده؟
سابقه آوازم خوب بود اما حال خراب شده
ما خوب باور نمی کنم که آوازت خراب شده باشه مذاق میکنی
مذاق نمی کنم اگه آوازم خوب می بود آواز می خواندم
خب خیلی تو یک زمزمه برام کو که ما آوازت بشنوم
خب سعیس اینه خوب گوش کن اگه تو یار که من باشی من به دنیا مرا دارم اگه تو میمان من باشی من به دنیا غم ندارم ندیدی؟
آوازت راستی خراب شده حال تو چی شده؟
یار زن اگه از من مشنه پوش از امیگه پا نگرد چرا سرزخم هایم نمک پاش میتی؟ صدایم در خواندن میلرزه
چرا من سرزخم های نمک پاش بتم؟ شفشف نه شفتالو بگو برم بگو که اصل قصه چیست؟
بگو به من قصه از این قرار است که یک سال پیش در یک محفل یک کسی در چلم کدام چیز برم انداخت گفت که دواز اگه ایره بکشی بس خوت نمیایه
خب با چی شد؟
امو بود که مام کشش کردم براستی که خوم پرید
عجب از بخدا یه چی بود؟
پس آنها فهمیدم که به نام شیشه یک چیزی بود بعد از او مام معتادش شدم بازه هر شو نمیره میزدم
تو با خدایی تو چی میگی؟
تنهایی بدبختی نیز نوریه پس آنها باز به پودرم معتاد شدم
چی؟ پودر؟ حال تو پودرم میزنی؟ خدا تو به حال من چطور کنم؟
آه نوریه من اولی پودر شده اما اینکه پس تو پودر نبودم من تباه شدم میفهمی اما یارم تباه شدم هم بچه هم کشته شدن
خیلی تشویش نکو من که تو تستم نه تدایوتا میکنم اما تو باید از کتی من وعده کنی که بعد از آیت خود این نشان ایلا میکنی و تدایوتا میکنی
من قول بیتم که دیگه نشان رو میکنم من شما خونه ببر که پس جور شم من دیگه از نشان پودر خسته شدیم
میبرمت بس دیگه سبو بخیر شفا خونه میریم مال تشویش نکو
شنونده های عزیز رادیو آزادی با تشکر از این که برنامه کاروان زهر را تا اخیر دنبال کردین تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان
کاروان زهر
چشمک با من چشمک میزنی دلم را برده‌ای گپ نمیزنی یا چشمک با من چشمک میزنی دلم را برده‌ای گپ نمیزنی یا
دیگر ما ببینم خده تا تو به شوران لبه تا ما به خامم گفه تا تو بیا با